بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. جلسه گذشته در رابطه با رب صحبت کردیم و گفتیم که رب تربیت و نوعی خروج شیء رو و سوق دادن شیء رو به جهت کمال و خروج شیء رو از نقصان تربیت میگن و بین ربوه و رببم فرقه. ربوه به نوعی خروج شیء در نقصانهای مادیست، ربوه و ربوه نه اعمه که بیشتر هم به مسائل معنوی و تربیتی اشاره داره. در قرآن در سوره ناس که محل بحثمون هست، بعد از اینکه می‌فرماد قل اعوذ برب الناس، بدون واو عاطف اشاره می‌کنه به ملک ناس، اله ناس، به صورت عطف بیان میاره. این تعبیر ملک و اله رو هم ببینیم، بعد به اون جنبندی خودمون برسیم. منتها قبلش یه مطلبی رو آقای طباطبایی دارن که ایشون میگه حذف واو به خاطر اشاره به یه نکته است و اون این که هر کدام از این رب بودن، ملک بودن و اله بودن سببیت تامه داره برای اینکه استعاذه شکل بگیره و انسان به خدا پناه ببره. اگه واو بود ممکن بود که شبهه پیش بیاد که اینها روی هم رفته علتند. قل اعوذ برب الناس و اله الناس و ملک الناس، اینه که اند روی هم، چون هم به این دستان که چون هم رب، هم اله و هم ملکه. ولی میگن نه، ما واو رو که برداشته قرآن میخواد اشاره بکنه به این که هر کدام از این رب بودن و اله بودن و ملک بودن یک سبب مستقله و یک علت مستقله برای این که آدمی به خدا پناه ببره و استعاذه به خدا پیدا بکنه. حالا میرسید، بله، اونم یه نقطه ایدش گفتم مثلا. در رابطه با ملک، مصدر میم، لام و کاف به معنای تسلط بر شیء به گونه ای که اختیار اون با انسان باشه. متعاقای اوقات این تسلط بر ذات یک شیء و اون هم یک تسلط تکینی، هم ذات شیء اصلا و فرعا، که این نحوه مالکیت خداوند بر جهان، به نوعی همه در حیطه اختیار و تحت تسلط خدا هستند، اون هم به نحو اضافه اشراقیه. یعنی اساساً آن به آن فیض بهشون افاضه میشه. ده ها بار هم تا حالا مثالش رو زدیم که اگه میخواید تصویری از اضافه اشراقیه داشته باشید، مصداقش ما هستیم و صور ذهنیم. شما مادامی که به صورت ذهنی تصور توجه میکنید، تصورش میکنید هست. شما تصور نکنید نیست. هر جوری هم تصورش بکنید همون جور هست. الان حضرت عالی تصویر یک درختی رو تو ذهنتون تصور کنید، برگ درش بذارید، بلندش کنید، ببریدش هم وسط، برکاشو بریزید، هر کاری بکنید اون همون جوری. یه لحظه هم که فراموش کردی، توجه نکردی، تموم شد رفت، معدوم میشه. این که لا یعذب عن علمه مثقال ذره، یکیش هم اینه که آن با آن توجه به همه داره، همه بهش توجه داره، یک لحظه اگر فیض رو برداره همه معدوم میشه. این بحث رابطه مالکیت خدا با بندگان که نحوه تسلطش تسلط تام اصلا و فرعا بر ذاتشه. دومین نوع تسلط بر ذات یک شیء از باب اعتبار، همون چیزی که باید شدید مالکیت فقهی، مالکیت بر عین داریم و مالکیت بر منافع. شما ممکنه مالک منافع باشید، مالک عین نباشید، ممکنه مالک عین باشید، مالک منافع نباشید، ممکنه باز هر دو باشید. کسی که خانه‌ای رو داره به اجاره داده اینو مالکی، اما الان منافعش رو مالک نیست، امسال منافع مال اون نیست. اون کسی که خونه رو اجاره کرده مالک منافع هست اما مالک عین نیست. اینم تسلط بر اون شی داره، اما تسلطش اعتباری است، ناشی از قرارداد فقهی. نوع دیگه‌اش تسلط بر وظائف اونها، امور اونها و اختیارات اونها در حدودی است که اون میگن ملک. تا اینجا مالکیت بود، از اینجا ملک بودن پدید میاد. سلطان هم مسلط بر رعیتشه، اما نه به نحوه مسلط بودن بر ذات اونها، به نحوه اینکه اونها رو مالک باشه. تسلط بر وظائف اونها داره، این کار رو باید بکنن باید نکنن، مالک رد و قبوله، مالک امر و نهیه. حالا بستگی داره، ظاهرا تسلط مالک بیشتره، عبدن مملوکن لایق داره علی شیء، به خصوص اگر فرد اما و عبیده بپذیریم، خب تسلط مالک بیشتره. نه اون تو مالکیت اعتباریه، واقعا مالکیت اعتبار میشه. اینجا تنها مالکیت اعتبار نمیشه، نوع دیگه ای از روابط اعتبار میشه. یعنی روابطی که توش وجود داره، نمیاد بگن سلطان مالک مردمه، حتی مالک منافعشون هم نیست، بلکه مالک وظائف اونهاست. یعنی به نوعی نگیم مالک، مسلط بر کارهایی که اونها انجام بدن، میتونه بگه انجام بدن، میتونه انجام بدن. یه نوع دیگه هم داریم که باز میگیم مالکیت بر هوای نفسه. خب اونم یه فرقی داره، میگه مالک بر خودش فرق. باز این از سمح مالکیت اعتباری نیست، این معنی مسلط بودن، این فرد مسلط بر خودشه، چون آدم مالک خودش نمیشه، خودش مملوک خودش واقع نمیشه. پس ملک و مالک هر دو از این حیث یکی هن، و اون که تحت عنوان سلطه قرار میگیرن، تسلط. ملائک هم ولو اینکه گفتن اصل لغت عبرانیست، البته ملک رو خودش هم گفتن عبرانیست، اونها گفتن که اونم به همین معناست، یعنی اونها ملیکن، مسئولن، تحت سلطه حق. یعنی به ملائکه هم جمع ملیک ملائکه است. به چرا بهشون میگن؟ به خاطر اینکه اونها هم تحت سلطن، سلطه الهی بر اونها است. پس ملک هم باز از همین مصدره، از همین ریشه است و باز تحت همین عنوان سلطه قرار میگیره. منطقه انها مختلف سلطه خب طبیعتا فرق میکنه، یکی سلطه بر ذاته، یکی بر سلطه بر اختیارات و وظائفه، یکی سلطه بر فرض کنید منافعشه، یکی هم تحت سلطه قرار گرفتن. البته در ملائکه بعضی هم گفتن جمع ملاکه، ملیک نیست، جمع ملاکه، که اون هم اگه باشه باز به همین معناست. در عبری هم ظاهرن به ملائکه به همون ملک میگن ملاک. بله؟ حالا مثلا در قرآن این تعبیر زیاد به کار رفته. حالا ببینید با معنای اولی یعنی مالکیت خداوند، که به هیچ عنوان نباید شباهت به مالکیت اعتباری پیدا بکنه، آثارم بر اون بار نمیشه. بعضا اینو میان دیدم تو موارد باعث یک مغالطاتی میشه، انگار مالکیت خدا بر ما مثل مالکیت ما بر املاکمونه، بر اموالمونه. اون مالکیت اصلا به این نحوه نیست، ولی لغت در معنای غیر به کار نرفته، در معنی خودش به کار رفته، در همون سلطه به کار رفته. مثلا قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آسی بخواد بده مالک ملکه. اما مالک ملک به این معنا نیست که او یکی من یکی، که حالا که عطا کرد پس مالکیت از او سلب شد. حتی مالکیت طولیش هم باز به معنی مالکیت از سنخ مالکیت انسان ها نیست، سلطهش نوع دیگه ایه. سلطه ما ها همهش از نوع سلطه معمولیه، او سلطه از نوع سلطه اضافه اشراقی هست، سلطه اشراقیه. لذا اساسا در طول هم نیستن، قسیم هم نیستن. نوع تسلط خداوند تسلط اشراقی است. لذا حتی این که میگن مالکیت خدا نسبت به اشیا در طول مالکیت بندگانه غلطه، چون در طول معناش اینه که او با این هم سنخند اما در طول هم. نه او اصلا جنسش فرق میکنه. بله معنای سلطه است، اما نه به معنای سلطه معقولی از نوع سلطهی که ما داریم. یا میگه ولله ملک السماوات والارض، در جای دیگه ان الله له ملک السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض و ما فیهن. آیه دیگه ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبر و تکبیر، که این اولش هم میخونه. یا در مورد دیگه لمن الملک اليوم در قیامت میگه لله الواحد القهار، که البته الان هم همینجوره لمن الملک اليوم، متوفه فهم بیشتر میشه. یا در تعبیری مالک یوم الدین، که تعبیر مالک باز درش به کار رفته. در آیه دیگه این فالیوم لا یملک بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا، چه این کس دیگه غیر خداوند اون سنخ مالکیت رو نداره. این در مورد تعبیر، این تعبیر در قرآن به کار رفته. در رابطه با پادشاهی و سلطنت که همون ملک هم باشه، او هم هست، همین تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، که عطا کردن ملک یعنی در حقیقت سلطنت رو، حکومت رو، مالکیت از سنخ سلطنت رو عطا میکنه. یا در مورد دیگه ای فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیم، ما و آل ابراهیم ملک عظیم دادیم، که این دوباره همین معناییست که ما در این آیه هم باش سرکار داریم که تعبیر ملک درش وجود داره. یا مثلا ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها و جعلوا عزت اهلها عزله، که این دوباره ملوک به همین معنا به کار رفت. حالا بذارید به اونم سوال شما میرسیم. نه سوالتون درست است، یعنی نکتتون درست است. نوع سوم هم باز در قرآن درش به کار رفته و اون هم ملکیت اعتباریه، که که الا علا ازواجهم او با ملکت ایمانهم، که این ملکت به معنی مالک بوده. اما در رابطه با این که خداوند ملکه، در آیات دیگری از آیات قرآن هم اشاره رفته، فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم، که ملک تعبیر به خدا شد. یا هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. یا تعبیر دیگه‌ای داره که میگه در قیامت میرن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که ملیک اونجا یعنی ملکه، یعنی عند پادشاه مقتدر میرن. حتی در سوره ناس اگر تعبیر ملک به خدا شده، در آیات دیگری از قرآن هم شده که یه آیه دیگه هم هست که اونو بعدن میخونم. این در رابطه با ملک و معنای ملک. پس ملک رو ما سلطه بر وظائف، سلطه بر امر و نهی قرار بدیم. اما با توجه بکنیم ملک بودن خدا باز ملک بودن از سنخ پادشاهی دیگران نیست. این اونجاییست که میشه گفت در طول سلطنت دیگران. مالکیت خدا رو گفتم، اساساً مالک بودن خدا قسیم مالک بودن ما نیست، چون مالک بودن ما از حیث مقوله اضافه است، مالکی داریم و مملوک مقوله مقوله اضافه است. اما مالکیت خدا اصلا از مقوله اضافه نیست، از اضافه مقولی نیست، اصلا اضافه اشراقیه. اما ما ملک بودن، سلطه بودن در اینجا اگر به همون معنای بخواییم متعارفی که از سلطه و پادشاهی عادی میفهمیم باشه، این چند میخواد بگه پادشاه حقیقی جهان خداست. این رو اگر معنای عادی شو بگیریم، خب این معنای عادیش به یک نکته برمیگرده و اون این که شاید بتونیم بگیم در مسیحیت این تعبیر پادشاه زیاد به کار رفته. ما تو ادبیات دینیمون به خدا تعبیر پادشاه نمیگم نداریم، همون که الان خوندیم داریم، اما این تعبیر آنچنان شایع نیست. در رابطه با ائمه بعضن داریم، ولی در رابطه با خدا تعبیر ملک به این معنا نداریم. لذا ممکنه او رو هم از معنای پادشاهی صاحب سلطه برگردونیم، بگیم او هم به اون معنا نیست، بلکه به معنای اینه که امر و نهی متعلق بهش. یعنی همونطور که مالک رو میگیم خلق مال اوست، اینجا هم ملک هم به معنای پادشاهی از سنخ پادشاهی های دیگه که بگیم در طول پادشاهی های دیگه هست نیست. ملک هم به معنای اینه که چیه؟ امر با اوست، بود و نبود در حیطه خلقه، باید و نباید در حیطه امره، این هم با اوست. در آیه داره ولله خلق و ولامر، که این آیه رو بهش اشاره میکنیم. امر از سنخ پادشاهی، از حیث سلطه، از حیث سلطنته، از حیث تسلطه. پس همونطور که مالکیت خدا در طول مالکیت‌های ما نیست، اصلا از اون سنخ نیست، بلکه نوع دیگری از تسلطه، ملک بودن خدا هم از سنخ دیگری از سلطنته، بلکه سلطنته بر چیه؟ سلطنته بر امره، لله الخلق والامر. خدا هم خلق میکنه هم دستور مال اوست، تقدم لله هم تقدم ما و حق و تأخیر انحصار ازش در میاد، فقط در آیه اوست. به این بیان سلطنت یعنی وظائف این دنیایی ما که چه باید بکنیم هم از ناحیه خداست. این هم معنای ملک که به این لسان او رو هم در طول قرار نمیدیم، مثلا سمخ دیگری هست، معنای دیگری هست این برد. همین تعبیر صاحب تشریعه سوال خوبیه. ببینید نکته‌ای که وجود داره در اینه که در مورد پادشاهان عرفی مالکیت امر در اینه که فرد صاحب اختیار و مسلط بر دستوراتی است که در زندگی اعلام میکنه، اما در اونجا ما نمیگیم که خداوند مستقیما میاد دستور میده. ممکنه بگیم صاحبیت خدا بر امر به اون رسولیست که فرو میفرسته یا عقلیست که فرو میفرسته. اما بله اینجا برمیگردم، اگر مراد ما از اون امر این باشه که سنخی که در اونجا میگفتیم اضافه اشراقی و در مقابل اضافه مقولی، اینجا بخواییم بگیم جنسشون امر یکیست، بله اونم امرش یکیش، یعنی از این حیث بخواییم اگه بگیم مثل اون دو سنخی از اونجا نیست، اینجا میتونه مورد سوال شما مطلب درست باشه. حالا در اون تفسیر لله خلق و الامر الان میرسن به ذره زورتر اشاره میکنن، اونو معمولا میبرن در این که خلق این هست و نیست، اونو باید و نباید نداره.
اگر بگیم که دو بار
نه اون میشه حتی آقای مصطفی تو درسته میگه همون سنخ منشأش فرق میکنه. شما دارید امر میکنید، امر یه امر دیگه اب نداره، اون دارید نفل سلطنت های اعتباری میکنید، اشکال نداره نفل سلطنت، اما میگه جنسش همو امر و نهی دیگه، اونم امر خود اونم نه. ما که میگفتیم نیست، از باب این که سلطنت عادی امر و نهیش ناشی از مسائل جزئی خودشه، منتها در سلطنت الهی نه، قاعده داره، قاعده کلیه و فردی نیست. و اما خب ممکنه بگه سلطنت جزئی هم سر قاعده فرعی داره، به صورت کلی میتونه قانون وضع کنه. برمیگردم از دو سنخ بودم در ملک برمیگردم، به نظرم نه سنخش واحده، منتها حساسا به صورت تقنینه قانون. اما نکته بعدی اله، در رابطه با اله، اله یعله آلهتن، ببخشید الهتن، اله یعله الهتن یعنی پرستش کردن، عبادت کردن، اصلا من این عبده، لذا به اله هم میگن معبود. جمعش هم آله هست و بر وزن فعاله که به معنای مفعول میاد، مثل کتاب که به معنای مکتوبه. فرق عبادت و الهه به معنای همین الهه گفتن اینه که در عبادت ما عبادتی میکنیم همراه با خضوع، در حالی که در الهه عبادتیست همراه با تحیر. قبلا خاطرتون باشه در بحث نهج البلاغه راجع به خشیت یه صحبتی کردیم، گفتیم که خشیت ترس ناشی از تحیره و اینم عبادت ناشی از تحیره، چون خود عبادت یه بحث مفصلی در بحثای فقه داشت، این راستش امروز یادم نبود تو کدوم یکی از سالها گفتیم که اونجا بریم بگردیم پیداش بکنیم. در اونجای مطرح کردیم که اصلا عبادت یعنی چی. عبادت رو اونجا گفتیم که به معنای منتهای خضوعه. شما در مقابل یک عظمت یک خضوع پیدا میکنید، یک کشن تحیر پیدا میکنید. یعنی به خصوص در آدم پیش میاد وقتی شروع میکنید نجوم خوندن، این دنیا اینقدر بزرگه، اینقدر چیه، توضیح میدن این کهکشان ها چقدره، این ها اندازه ها چقدره، این چجوریه. یعنی فیلم های مثلا آدم مراجب نجوم رو که نگاه میکنه، آرام آرام احساس یک ذلت و یک خضوع بهش دست میده. یک شرانه که احساس تحیر بهش دست میده، حیرت میکنه. این حالتی که ناشی از خضوعی است که از حیرت سرزده، این اله هست، این عبادت با اون عبده فرق میکنه. عبادت و پرستش عبده حالتی است که انسان خضوع داره و این خضوعش باعث پرستش میشه، اما گاهی اوقات تحیر باعث پرستش میشه. این فرقو براشون گذاشتم. لغت الله، بعضی ها گفتن البته لغت اساسا لغت جامده، اما بعضی ها میگن نه، الفلامش الفلام تحریفه، بوده الاله، بعد الاله شده الله، آرام آرام هم علم بالغلبه شده برای خدا، یعنی خدای معهود، بعد آرام آرام دیگه شده علم بالغلبه. لذا الله الفلامشو الان کسی الفلام تعریف نمیگیره، اون دیگه خودش شده علم به سبب کثرت استعمال، کسی بگن علم بالغلبه. البته بعضی هم میگن الفلامش نه، الفلام اساسا الفلامش الفلام تعریف نیست و لفظ مشتق نیست، جامعه دیگه. اینا معمولا چیز پیدا میکنه دیگه، اینا معمولا یک اوائل خاطر خودش رو پیدا میکنه. یعنی این مورد هست که میگن آرام آرام مثلا به این سیاق در عربی ادبیات عرب، حالا جامدی باشه غیر منصرف میشه مثلا زمینه، حتی غیر منصرف هم ظاهرا نیشه، اما حالا معروفش به اینه که این الف لامش که علم بالغلبه شده، علم هم شده باشه بازم باید ان تنظیم بگیره، اما دیگه نمیشه. بله نه دیگه، بعدا میگن ابدال پیدا کرده، عرف افتاده، یعنی این باعث شده این گونه آرام آرام به این صحبه جلو کنه. اللهم بوده، اینم در رابطه امروز دیدم که بعضی هم میگن ابداله، که دیروز توضیح ابدالو دادیم، بوده یا الله یا حضر شده میم اومده. این از اون ابدالاییه که دیگه خیلی عجیب غریبه، که یه دونه اول یه چیزی افتاده آخر یه چیزی اضافه شده. منتها بعضی هم میگن نه، این بوده یا الله امه، اما یه امه توجه کن، ای خدا توجه کن به من، بعد مطلب خودش رو میگفته. یا الله همه شده، یاشم اول افتاده شده اللهم، یعنی یا الله امه اینجوریه دیگه، یا الله امه یا اللهم اینجوریه دیگه. لذا اینم هست که گفتم این میم ناشی از فعل امه یا امه به معنای قصد کردن. خب این تمام. سوال اساسی این بود که این ستا به چه معنا هستند. خاطر مبارک باشه، ما در جلسه گذشته گفتیم که این اشاره به سه حیثیت متفاوته. یکی الله و اله بودن و خالق بودن، معبود بودن که معتل وجوده، اصلا ما رو به وجود آورده، علاوه بر این که ما رو به وجود آورده دو حیثیت دیگه هم داره. یکی به سبب فطرت و به سبب اون امکاناتی که وجودیست به ما داده، رب به ماست، و دومی به سبب این که ملک ماست، مسلط بر امر و نهیه. این ببینید تعبیری که گفتم، این تعبیر سگانه در یه آیه دیگه قرآن هم هست، ذالکم الله ربکم له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون. یعنی باز هم در اونجا به همین ترتیب ذکر شده که یک ذالکم الله ربکم، یک ربتون، له الملک ملک، لا اله الا هو فانا تصرفون. کجا می‌رسید؟ بعضن در آیه دیگری تعبیر رب و اله اومده اما ملکش نیومده، رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. یه آیه دیگه هم هست که باز ملک یا ببخشید ملک بودن خداوند مورد اشاره است، له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. این آیه هم مهمترینش سوره زمر آیه 6 که ذالکم الله ربکم، که اینو دیدم توی کسایی که هستن مرحوم آقای طباطبایی، نه به این سگانه که ما الان میخوایم اشاره کنیم، مطلب نیدم کسی گفته باشه، منتها اینکه این سگانه در اونجا هم تکرار شده، حالا آقای طباطبایی از کجا برداشته تو تفاسیر معروف نبود، دیدم آقای مرحوم آقای طباطبایی داره که این سگانه اول رب بعد ملک بعد اله در اون آیه سوره زمر هم آیه ششم آمده. در مورد دیگه‌ای که گفتم، حالا این مقام امر و خلقه، آیه 54 سوره اعراف، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. این بحث سته ایام رو در بحث نهج البلاغه به طور مفصل گفتیم، از با مرحوم آقای صادقی کتابش هم آوردیم بحث ستارگانه. ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا، شب مثل باد دنبال روز میدوید، یطلبه حسیسا خیلی با فرار یطلبه دنبالش میکرد، طلبش میکرد، و شمس و قمر و نجوم مسخرات به امره، اون همه تفسیر امره بود، الا له الخلق والامر، هم خلقت برای خداست هم امر برای خداست. لذا به نوعی بگیم اشاره آیه در مرحله اول به اینه که خدا دارید شما، در بیان نمیگم اون سگانه رو دارم میگم، یک این که بدانید این اله ناسه، معبود ناسه، چرا؟ چون اساسا معتل وجوده، رابطه تون با او رابطه اضافه اشراقیه، پس به او پناه بده. دو این که رب بتونه، یعنی چی؟ یعنی این که اساسا هدایت تکوینی شما با اوست. حالا این هدایت به چیه؟ این رب بودن به چی بوده؟ یک، به این که شما رو در این دنیا بهتون امکانات داده، زندگی رو براتون فراهم کرده، محیط رو براتون آرام کرده، هر چی، و مهمتر از همه فطرت بهتون داده، یه قوه عاقله بهتون داده، پس تحت تربیت عقلی هستید که او بهتون عطا کرده. اما یه نکته سومی هم وجود داره و اون ملک شما هم هست، یعنی صاحب امر شماست، دستورات هم او میده. اون امری که باید بشه چه کار بکنید چه کار نکنید، سلطه بر وظائف هم با اوست، لذا به او پناه ببرید. حالا تناسب این البته با این که ما استعاذه به او پیدا بکنیم نقطه بعدی که اشاره بکنیم، چون خب طبیعتا وقتی خدای ما باشه استعاذه به او خیلی خوب معنا داره، وقتی هم هدایت ما دست او بوده باز استعاذه به او معنا داره، پادشاه ما هم باشه معنا داره، البته همه اینه با فرق قدرت که بتونه ما رو نجات بده. اون زده بعدی منطقه اینجا سوال بعدی مطرح میشه که خیلی هم تلاش کردن اینو توضیح بدن و اون سوال اینه که حالا چرا اول گفت رب، بعد گفت ملک، بعد گفت اله. مرحوم آقای طباطبایی ایشون میگن که اول خواست از ولایت خاصه شروع کنه، چون رب بودن مختص انسان، تربیت با انسانه، ما بقیه اشد تربیت دردان است. بعد به ملک اشاره کرد که ولایت عامه است، چون امر و نهی همه تحت دستورات او هستند. بعدم به اله اشاره کرد که خالقیت نسبت به همه. اما به نظر من این ولایت خاصش اولا در نمیاد، خب رب خدا رب به همه هم هست، به لسانی رب بکن و رب و سماوات و الارض، تعابیر رب در رابطه با همه هست، رب و سماوات و الارض ما بین همام در تا تو آداشتی داشتی خوندی. دوم منم این که ملک اون وقت خیلی فرقی از این حس با اله نکرد، چون اگه ولایت عامه بر غیر انسانه خب یعنی فقط بر زبش بیشعوره، خب اون سلطان همه هست دیگه. فرقی نازی گفتم ایشون میگه که رب چون میگه اول عقل داد، میگه اون چیزی که انسان بتونه بفهمه، بعد انسان آرام آرام همین عقلش فهمید که خدا پادشاه اوست، بعد جلوتر که رفت فهمید که نه خدا معبودش هم. یه توضیح دیگه ای هم میکنه، میگه که اول انسان چیزی که میفهمه نعمتهاییه که به انسان رسیده، خب این رفته، بعد یواش یواش متوجه میشه که این نعمتها درست برای ما هست ولی خود خدا بی نیازه، لذا میفهمه او یه چیزی فرقی داره، پس ملکه. بعد متوجه میشه که این فوق بی نیازی عادیست، یه مرحله بالاتره، نوع بینیازیش بینیازی قوی تری، رضا میفهمه و اساسا اله و معبوده با اینها فرق. اما من فکر میکنم علاوه بر همه اینا که ممکنه توضیحاتی بعدیاشم درست باشه، یه بحثم هست که خود بلاغت هم مهمه، یعنی لغت رب از لغت ملک کوتاه‌تر و لغت ملک از اله به خاطر اینکه سیلاب بلند درش داره کوتاه‌تره. یعنی شما شاید اگر میگفتید قل اعوذ به ملک الناس، رب الناس، اله الناس، به این زیبایی وزنی جایی که بگید قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس نباشه. البته شادم اون انگر میگفتن تکرار شده بود اون به گوشمون زیبا بود، ولی از اول الان من احساس میکنه رفتن از سیلاب های کوتاه به سیلاب های بلند زیبا. ولی یه توجیه دیگه یه هم میشه کرد و اون که واقعیت اینه که ترکیب فهم اینها از همین مسیری است که گفته میشه با اون تعبیری که ما کردیم به این لحاظ که بگیم خب ما اولا متوجه میشیم که عقلی داریم و فطرتی داریم، این همون بود که میگفتیم رب. بعد متوجه امر و نهی خداوند میشیم، امر و نهی‌هایی که وجود داره، و بعد اوحدی ناسند که متوجه بشن به این که این یک اله و به چه معناست و معنای معبود چی. نکته دیگه هم که امروز بگیم بعد بحث اعوذ رو استعاذه رو بذاریم برای جلسه بعد، که یک به مناسبت اسم بعضی از صاحبان کتب رو هم به نظرم رسید بیاریم دوستان یه مطالعه هم همینجور رو زندگی نامشون بکنن. یه کتاب خیلی خوبی در بحث‌های قرآن وجود داره، میگه به نام اسرار و تکرارات القرآن، مال یک کسیست به نام محمد ابن حمزه کرمانی که شافعی مسلکم بوده، سال 505 فوت کرده. کتاب خیلی قدیمی است. ولی اصفهانی ظاهرا نداره. محمد ابن حمزه کرمانی چه شافعی مسلکه. اسم دیگه هم کتاب داره به نام البرهان فی توجیه متشابه القرآن. او در این تکرار ناس یک نکته‌ای داره که میگه اساساً این مراد از ناس یک معنا نیست. این ناس 5 بار در این سوره به کار رفته و هر کدومش به یه معناست. حالا اونم بتونه به نوعی به این معنا باشه. این نفیست که شما بیشاره که گفتم میگه. گفته رب الناس یعنی رب الاطفال. اله الناس یعنی اله جوانان. ببخشید. ملک الناس یعنی ملک جوانان. اله الناس یعنی اله پیر مردان و پیر مردان. الذي يوسوس في صدور الناس این ناس یعنی صلحا و من الجنة و الناس اون ناس هم یعنی اشقیا اشراف. لذا ناس در اینجا هر کدومش به یه معنا رفته. حرف درست نیست چون ناس در معنای خودشه. اگر انطباق مصداقی میدیم ما اون انطباق طبیعیه وقتی میگیم جنت و ناس، حالا در اون میرسیم. به خصوص هم که اگر اون سه قسمت اول رو بخواییم بگیم که اصلا مراد از ناس استعمله در اطفال که مجاز صورت بگیره، چون اونم خلاف اصالت الحقیقه است. اما اگر اینو بپذیریم یه توجیه چهارم یا پنجمی میشه برای ترتیبی که مطرحه. چون گفتیم رب الناس یعنی رب الاطفال، ملک الناس یعنی ملک
جوانان،
اله الناس یعنی اله پیران. خب طبیعتا ترتیب از طفل و جوانی و پیریه دیگه. اون ترتیب مطابق سخنی است که صاحب کتاب اسرار و تکرار مطرح کرده. این نکته فردا ان شاء الله در بحث اعوذ صحبت میکنیم که ان شاء الله زرم خواستیم زودتر از بحثا جلو بریم. داره بعضیاش نشد دیگه جا.